أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از این که وارد در ادامه بحث بررسی ادله قاعده المیسور بشویم، شایسته است از باب وظیفه در جهت تکریم علم علما و به خصوص مراجع معظم تقلید ابراز و اظهار کنیم که این جسارتی که اخیراً و بلکه فراتر از جسارت، بلکه باید اسمشو حتاکی گذاشت، نسبت به مرجع عالی قدر عالم فاضل انقلابی حضرت آیت الله صافی حفظه الله تعالی صورت گرفته، باید توسط همه علما بزرگان دین این نوع برخوردها محکوم بشود، این نوع صحبت کردن و سخن گفتن درباره اظهار نظر یک مرجع دینی که به مذاق بعضی خوشایند نیامد یا نمیاد، چون متاسفانه اگر این نوع برخوردها شایع بشود، کما اینکه در یک برهه متاسفانه شایع شده بود، خسارتش متوجه اصل دین اسلام و اصل نظام اسلامی ما خواهد شد. اگر یه مرجع دینی اظهار نظری در خصوص مسئله نمود، خب اون هم بزرگواری است که چیزی به ذهنش میاد و احساس و وظیفه شرعی میکند و نظر خودشون طبعا در جهت هدایتگری بدون غرض، بدون توجه به این جناح بندی های سیاسی و مسائلی که متاسفانه در یک حدی جدی وجود دارد، بدون نظر به این مسائل طبعا مراجع دینی ما اظهار نظر دارن و میکنن. حالا احیانا ممکنه اون اظهار نظر از نگاه ماها یا بعضی درستم نباشه، خب این نقد بشه اشکال نداره، کما اینکه ما در حوزه‌های علمیه هر روز کارمون همین نقد و بررسی آراء و انظار و تفحص در این زمینه است، اما نقد مؤدبانه نه جسورانه که خدای نکرده مقام مرجعیت مورد حد قرار بگیرد، اون هم متاسفانه توسط طیف یا مثلا شخص یا سایتی که به هر حال بروز و ظهورش نسبت به مسائل انقلاب جدی تر هست. خب این خیلی بده که این مسئله به این صورت مطرح بشه. واقعا باید تأسف خورد از این که چرا، به چه غرضی، به چه هدفی، حالا چه غافلانه و از روی غفلت بوده باشد، چه از روی تعمد باشد، به هر نحوش قابل اغماز و قابل چشم پوشی نیست. علما، بزرگان دین، فضلا باید حساسیت نشون بدن نسبت به این مسائل که تکرار نشه. مراجع عظام تقلید ما استوانه های این حوزه هن. این حوزه سالیانی طول میکشه که که یک مرجع یا دو تا مرجع یا پنج تا مرجع رو به جامعه اسلامی تحویل میدهند. این گونه نیست که 10 روزه و 15 روزه و 1 ماه و 1 سال مرجع درست کنن. مرجع همینطور مرجع نمیشه. سالیانی رو زحمت میکشه، به خصوص مرجعی مثل حضرت آیت الله صافی حفظه الله تعالی که الحمدلله رب العالمین از اول تو مباحث انقلاب و در بطن مسائل انقلاب بوده و الانش هم هست، یعنی الان هم همینطوره و اکثر همه مراجع تقریبا اینطوری هستن. حالا یکی بروز ظهورش بیشتره، یکی بروز ظهورشی کمتر هست. مقام مرجعیت باید حفظ بشه، احترام مرجعیت باید حفظ بشه. خدای نکرده اگر این نوع جسارت ها و بلکه عرض کردم این نوع حتاکی ها توسط به خصوص کسانی که بروز ظهورشون در مباحث انقلاب بیشتر از دیگرانه بخواد صورت بگیره، این خیلی کار خطرناکی است و خدا کند همه ماها و همه جامعه اسلامی ما به معنای واقعی همون ممشایی رو در این مسائل پیش بگیرن که خود رهبر معظم انقلاب ما در پیش میگیره. شک نکنید حرمت و احترامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ما به مراجع و بزرگان دین دارد در حد بسیار بالاست، کما اینکه حضرت امام همینطور بود. خب یاد بگیریم، از رهبرمون یاد بگیریم، از مقتدایمون یاد بگیریم، از آقایمون یاد بگیریم که چگونه داره مثلا ممشای رو طی میکنه، چه برخوردی رو با این مسائل داره، ما هم بگیریم. و طبعا شک نکنید اگه کسانی غیر این ممشا، غیر این منشی رو که رهبری معظم انقلاب در این مسائل داره پیگیری کنه، هرچند خودشون منتسب به انقلاب و دلسوز انقلاب هم بدانن، اینها طبعا و عملا در مقابل خود رهبری ایستادن. این نیست که این حرفا و این صحبتا بشه چیز کرد. و من نگاه میکردم یکی از مسئولین رده بالای کشور، دیدم خیلی سهل مطرح کرده که بله دلسوزان انقلاب خدمت شما عرض بشه، طوری سخن نگوین که مثلا مراجع رو مثلا مقدر کنن یا حرمتشون. این نوع صحبت کردن اصلا درست نیست. نه، خیلی با شجاعت باید در بحث حفظ حرمت مراجع وارد میدان بشن مسئولین رد اول این کشور، به خصوص مسئولین قوا، و مانع این بشن که عده خدای نکرده از این مسائل بخوان سوء استفاده بکنن. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتوانیم در مسیر حرکت کنیم که مسیر خداست، مرضی امام زمان است، و در طریقی بریم که همون طریق رو رهبر عزیز انقلاب اسلامی ما دارن با تدبیر تمام، با تدبیر به معنای واقعی طی میکنن، که طبعا این طریقی رو هم که این بزرگوار داره طی میکنه در جامعه اسلامی ما، بدون این که حمایت امام زمان و عنایت امام زمان باشد امکان نداره. اینو خیلی جدی من عرض میکنم، طی چنین مسیری با این تدبیر، اون هم در یک جامعه ای که به هر حال تلاطم بسیار زیاد، دشمنان بسیار زیادی دارد، شک نکنید که حتما تأییدات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پشت سر این بزرگوار، و ما هم بتونیم انشاءالله همون ممشایی رو که این بزرگوار در بخصوص این مسائل دارن رعایت بکنیم. بحثمون درباره بررسی ادله ای بود که برای اثبات اعتبار قاعده المیسور مورد استناد علما قرار گرفته است. تا کنون 3 دلیل از این ادله ذکر شد، مورد بررسی قرار گرفت، و عرض کردیم که هیچ یک از این 3 دلیل دلالتش بر اثبات اعتبار این قاعده مشهور بین علما دلالت تام نیست. چهارمین دلیلی که در این خصوص مورد استناد قرار گرفته است اجماع است. بعضی فرمودن اجماع و اتفاق علما قائم است برای اینکه امری که تعلق به یک عمل مرکب از اجزا و شرائط می گیرد به مجرد این که مکلف توان انجام بعضی از اجزای آن را نداشته باشد ساقط نمی گردد، بلکه این امر نسبت به ما بقی اجزا و شرایط پایدار است و مطلوبیت ما بقی از اجزا و شرایط بعد از تعذر از بعضی اجزا به جای خود باقی است. اجماع قائمه، این یک امر اجماعی است. عرض میکنیم که به نظر تحقیقی ادعای اجماعی بودن این موضوع چه ادعای اجماع منقول و چه ادعای اجماع محصل هر دو ادعایی بی اساس است. اما اجماع منقول وجود ندارد چون بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم ندیدیم کسی از علما نقل کند اجماع تمام فقها را بر عدم سقوط امر به مرکب عند التعذر من بعض اجزائه. بله، شیخ اعظم انصاری در خصوص امر به صلات چون این ادعایی رو مطرح فرموده و چون این اجماعی رو نقل فرمودن، لکن اولا عهدت و اثباتهی علیه، خودش باید ثابت کنه شیخ انصاری که واقعا همچه اجماعی وجود داره، چون به کلمات گذشتگانم که مراجعه میکنیم طور نیست. ثانیاً این اجماع اگر باشد در خصوص صلات است و نمیتواند دلیلی شود بر این که هر مرکبی را که شخص متعذر من بعض اجزائه بود امرش ساقط نمیشه. و اما اجماع محصل در ما نحن فی ادعایی بی اساس است، چون اگر یادتون باشد در اوائل بحث از این مقدمه عرض کردیم که از این مقدمه در کتب قدما عین اثری نیست و اگر چنین بود که اینو اثری از قاعده در کتب قدما نیست چطور ما میتوانیم تحصیل الاجماع بکنیم؟ علاوه بر این که لو سلمنا که اجماعی هست، به احتمال قوی این اجماع اگر هم باشد مستند به آیات و روایاتی است که در جلسات پیشین مطرح شد، فیکون اجماعا مدرکیا و هو تابع لمدرکه. و ما روشن کردیم که مدرکش اعتباری ندارد، در نتیجه این اجماع هم بی اعتبار می شود. فعلا هزا استناد و استدلال به اجماع برای اثبات قاعده المیسور، استنادی ناتمام است و قابل قبول نیست. اینم دلیل چهارم. پس تا به الان چهار دلیلی که مطرح شد برای اثبات قاعده المیسور خیلی نتوانست ما را در جهت پذیرش همچین قاعده‌ای قانع بسازد، بلکه ادله ادله ناقصی است و ناتمام. دلیل پنجم که نسبتاً این هم دلیل مهمی است، استصحاب می باشد. بعضی از فقها برای اثبات این قاعده به قاعده استصحاب تمسک کردن و این قاعده را زیر شاخه قاعده استصحاب می دونن. خب قواعد فقهی به هر حال بعضی زیر شاخه یک قاعده دیگه قرار می گیرن. اون قاعده فقهیه این زیر شاخش. چطور؟ اینا میگن که اجزاء یک عمل مرکب قبل از این که مکلف نسبت به بعضی از اجزاء متعذر شود مطلقا وجوب داشت، هم اجزاء میسوره فعلیه هم اجزاء متعذره فعلیه وجوب داشت. بعد از این که مکلف نسبت به آوردن بعضی اجزا تعذر پیدا می کند، طبعا وجوب نسبت به اجزاء متعذر منتفی می شود، چون مکلف توان انجامشون رو نداره. اما نسبت به اجزاء متمکنه و میسوره شک می کند که وجوبی که قبل از تعذر داشت بعد از تعذر نسبت به این اجزاء ثابت است یا خیر، استصحاب می کند بقاء وجوب اونها را. مگه ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق نیست؟ من میخواستم نماز بخونم، قبل از اینکه میخواستم هنوز ورود به نماز بکنم، یک ساعت قبل که اذانم گفته بودن وقتم وارد شده بود، تکلیف داشتم نسبت به آوردن صلات 11 جزء، نسبت به همه تکلیف داشتم دیگه، واجب بود بر من. بعد از این که من متعذر میشم که فرضاً تشهد رو انجام بدم، فلان جزء نماز رو انجام بدم، اینو تعذر پیدا میکنم، خب نسبت به اجزاء متعذره که تکلیف میره کنار، چون توانشو ندارم انجام بدم. شک میکنیم وجوب که یک ساعت قبل برای همین اجزاء میسوره در کنار این اجزاء متعذر وجود داشت، هنوز باقی است یا باقی نیست؟ چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. خوبه دیگه؟ چطوری آقا؟ بله؟ خب میگه یستق علیه الصلاه دیگه. فرض اینه که مثلا اجزایی که متعذر میشه انسان به حدی نیست که با عدم انجام اونها دیگه صدق صلات نکنه. صدق صلات میکنه. در فرمود بله، اگر اجزایی که فرد متعذر انجامش هست در حدی بود یا جزئی بود که لم یستق علیه الصلاه مع عدم وجوده، او یک نکته دیگه ایه. نه، فرض اینه که مثلا آقا تشهر رو نمیتونه انجام بده، بازم یستق علیه الصلاه بنابر وضع بخصوص الفاظ عبادات برای عام از صحیح و فاسد. خب بله، چرا نشه؟ خب اشکال نداره. ببینید، نه عرض کردم، ببین اصلا قواعد فقهی دو نوع، یکی قواعدی هستن خودشون دیگه زیر مجموعه یه قاعده نمیان، یک قواعدی هستن که زیر مجموعه یه قاعده دیگه، اشکال نداره. ما این قاعده من قاعده کلی است، خودش هم فروعات مختلفه دارد، نهایتا زیر شاخه قاعده استصحاب باشه. خیلی از قواعد ما اینطوری داریم که خودشون فی نفسه دلیلشون فلان قاعده است. قاعده است چرا؟ چون زیر شاخه همون قاعده هستن. نه، میشه مصداق اون قاعده، درسته، ولی این مثل خودش کلیت داره. ملاک قاعده فقهی بودنم این است که موضوع و محمول کلی داشته باشه. خب عرض میکنیم که استناد به استصحاب هم از نگاه تحقیقی و تحلیلی استنادی ناتمام است. برای توضیح و تبیین ناتمام بودن استدلال به استصحاب باید عرض کنیم که استناد به استصحاب برای قاعده المیسور تقاریب مختلفه دارد، به چند صورت استدلال مذکور تبیین شده است، تقریر شده است و ما باید هر یک از این تقاریر و تقاریب را ذکر کنیم و ضعف استناد به استصحاب با این تقاریب را جداگانه چکار کنیم؟ بیان کنیم. تقریب اول این است که بگوییم یه وجوب جامعی بین وجوب نفسی متعلق به غیر جزء یا شرط بعد از تعذر آنها داریم و بین وجوب غیری که تعلق به غیر اجزاء متعذره از باب مقدمه وجود دارد. به تعبیر دیگر بعد از این که شخص متعذر می شود از اتیان بعضی از اجزا، ما بقیه اجزا وجوبی دارن که یا نفسی است، یعنی تک تک این اجزا به نفسه وجوب دارن، و یا غیری است، یعنی از باب این که مقدمه برای تحصیل سایر اجزا باشن. و از طرفی اصل وجوب برای این اجزاء میسوره در قبل از تعذر از اجزاء دیگر امر یقینی است. از طرفی دیگر بعد از تعذر از سایر اجزاء طبعاً به دلیل اینکه مقدمیتشون را برای سایر اجزا از دست میدهن، وجوب غیری اونها منتفی میشود. اون وقت شک میکنین که آیا یک وجوب نفسی دیگری مقارن با زوال وجوب غیری آنها حادث شده است یا نه؟ طبعا استصحاب میکنیم کلی وجوب جامع را با قطع نظر از این که نفسی باشد و یا غیری. در نتیجه آوردن اجزاء میسوره لازم است، اگرچه وجوب اجزاء معصوره ساقط شود. دقت بفرمایید، تقریبا اول اینه، میگه آقا ببینید ما با تحقق نهار و گفتن اذان میدانیم اجمالاً یک وجوب کلی برای اجزاء صلات محقق شده است و متوجه ما شده. در این جهت که بعد از تحقق اذان هر یک از این اجزاء صلات از باب اینکه مقدمه برای تحقق بعدی هستند وجوب دارن، این شکی نداره. یعنی میدانیم که با تحقق نهار یه وجوب کلی محقق شده، تحقق بخش اون وجوب هم وجوب غیری است. یعنی تکبیر رو انجام بدیم، چون تا تکبیر انجام نگیره که نمیشه وارد نماز شد. قرائت رو انجام بدیم، چون تا اون انجام نگیره وارد در رکن بعد در رکن رکوع نمیشیم. رکوع رو باید انجام بدیم، چون بدون اون نمیشد سجده انجام داد. پس این اجزا یه وجوبی دارن، محقق بخش این وجوب چیه؟ وجوب غیری اونها نسبت به هم دیگه. حالا کل مرکب یه وجوب نفسی داره، اون کار نداره، ما بحثمون در روی اجزاه، ولی کل مرکب وجوب نفسی داره، اما اجزاش تک تک وجوب غیری دارن که محقق بخش اصل وجوبه. بعد از این که مکلف متعذر از بعضی از اجزاء می شود طبعاً اجزاء میسورهی که قبل از این از باب مقدمیت برای همون اجزاء وجوب داشت وجوب غیرشون رو دیگه از دست میده. چرا؟ چون وجوب غیری جاییست که بتونیم ذی المقدمه رو محققش کنیم دیگه. وقتی ذی المقدمه قابل تحقق نیست اینا نمیتونن وجوب غیری برای اون داشته باشن دیگه. درست شد؟ اون وقت شک میکنیم. بعد از این که وجوب غیری اینها از بین رفت، مقارن با حذف وجوب غیری، وجوب نفسی به تک تک این اجزاء باقی مونده تعلق گرفته است یا تعلق نگرفته؟ بله؟ نه، خب وجوب جامع رو که میدونستیم که بله؟ نه، حالا جواب دیگه داره، حالا تقریبا ذهنتون در حدی درسته ولی به صورت دیگه باید علمی جوابشو بدیم. نه، اصل وجوب مطرحه، ما شکی نداریم، لذا براءت در جاییست که اصل وجوب مطرح نباشه. خب وجوب غیری رفت، حالا نمیدانیم آیا وجوب نفسی حاصل شده تا اون کلی باقی بماند، یعنی وجوب کلی، یعنی قدر جامع باقی بماند یا نه. استصحاب میکنیم بقاء وجوب کلی را. دقیق فرمودید؟ با رفتن این، آیا مقارن با رفتن این فرد یک وجوب دیگه یه حادث شد یا حادث نشد؟ میشه استصحاب قسم ثالث. درسته؟ یعنی در واقع در استصحاب کلی قسم ثالث میگیم آقا یقین داریم در این خانه‌ای که الان حریق اتفاق افتاده یک انسان یک ساعت قبل رفت، بعدش هم همون انسان را ما در جایی 20 دقیقه قبل دیدیم. یقین داریم انسانی که در این خانه با رفتن این زید محقق شده بود الان بعد منتفی شده. نهایتا یه شکی به ما دست میده، شکمون اینه که مقارن با خروج این زید از این خانه امر وارد خانه شده تا الان بازی انسانی کلی انسان در خانه باشه و لذا نجاتش واجب باشه، اطفاء این حریق واجب شرعی بشه برای نجات مثلا یک انسان یا نه. این میشه استصحاب چی؟ قسم ثالث. خب این تقریب اول. پس تقریب اول به نحو استصحاب قسم ثالث شد. عرض میکنیم استناد به استصحاب با این تقریب از چند جهت مشکل دارد. اولا همون طوری که در علم اصول ثابت شده است اجزاء یک عمل مرکب وجوب غیری ندارن. کی گفته آقا اجزاء مرکب وجوب غیری دارن؟ یعنی هر کدومشون واجبه برای اینکه مقدمه برای رسیدن دیگری هستن؟ نه، کل این مرکب وجوب نفسی دارد. تحقق بخش اون واجب نفسی به این است که هر یک از اینا در جای خود چی؟ انجام بگیره. این که ما بگیم آقا تکبیر، تکبیرت الاحرام واجب است، وجوبش وجوب غیری است از اون جهت که مقدمه برای اینه که قرائت رو بخونیم و قرائت واجب است از اون جهت که مقدمه برای رکوع، رکوع همطور، این اصلا دلیل نداره. نه، اونی که بر ما واجب شد اقیم الصلاة نمازه. نهایتا تحقق بخش این عمل نماز به این است که تکبیر اول آورده شود، براعت بعدش آورده شد، رکوع بعدش بیاد، سجده بعدش بیاد و غیر ذالک. اما اینکه اینا وجوب غیری داشته باشن چنین چیزی نیست. لذا پس اینکه شما گفتید با وجوب غیری اینها اون وجوب کلی تحقق پیدا کرده و ما یقین به تحقق اون پیدا کردیم، این قابل قبول نیست. نه وجوب ندارن. بعضی میگن وجوب ضمنی دارن، اما وجوب ضمنی ما از غیری نیست. اونهایی که میگن مثلا امر منحل میشه به انحلال اجزایش، که مثلا اگر 11 جز داره 11 تا وجوب داره، این وجوبات غیری نیست، هم میگن وجوب بازم نفسی ضمنی است، نه اینکه وجوب غیری باشد. یعنی هر کدوم در جای خودش وجوب نفسی داره، نه اینکه این برای تحقق اون واجب شده باشد. وجوب غیری یعنی این دیگه، درسته؟ و ثانیان استصحاب طبق این تقریبی که ذکر شد از نوع استصحاب کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث اعتبار نداره. لذا استناد به استصحاب برای اثبات قاعده المیسور با این تقریب قابل قبول نمی باشه. حالا یک تقریب دیگه هم باز، چند تا تقریب دیگه هست. این تقریب ها رو انشاءالله ذکر بکنیم، ببینیم به انها دیگه و تقاریب دیگه میشه استصحاب رو در مانه نفی دلیل برای قاعده المیسور قرار داد یا خیر، اگه حیاتی باشد. والحمدلله رب العالمین. مرا بازر
Thank you.